ساعت 13 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهور آمریکا در واکنش به انفجارهای فرودگاه کابل گفت این اقدام گروه داعش را تلافی خواهد کرد. صدها تن با امضای نامه‌ای از علی خامنه‌ای خواستند تا مانع از اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد شود. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید تا کنون 100 هزار نفر از افغانستان تخلیه شدند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در پی انفجارهای پنجشنبه در خارج از فرودگاه کابل که تا کنون دست کم 95 غیر نظامی و 13 سرباز آمریکایی در آن کشته شده و بنابر گزارش‌ها دست کم 140 تن دیگر نیز زخمی شدند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته این اقدام تروریستی را که گروه داعش مسئولیت آن را پذیرفته تلافی خواهد کرد. آقای بایدن در اظهارات تلویزیونی پنجشنبه گفت آمریکا کسانی که این حمله را انجام دادند نمی‌بخشد و نه فراموش می‌کند. جو بایدن افزود شما را شکار می‌کنیم و بهای آن را خواهید پرداخت.
To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
رئیس جمهور آمریکا در سخنان تازه خود همچنین تاکید کرد این اقدام آمریکا را در مأموریت خود برای تخلیه هزاران شهروند آمریکایی و افغانهای در معرض خطر مصمم‌تر می‌کند. روز جمعه اسپانیا و بریتانیا اعلام کردند که تخلیه نیروهای نظامی و افغانهای غیر نظامی را به پایان رساندند. آمریکا هم تاکید کرده تا آخر ماه جاری میلادی نیروهای آن کشور از افغانستان خارج می‌شوند. صدها تن از تجار و کسبه کامیاران در استان کردستان با امضای نامه‌ای از علی خامنه‌ای خواستند تا مانع از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی شود. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، صالح نیکبخت وکیل آقای قربانی گفته است حکم اعدام این زندانی سیاسی قطعی شده و در آستانه اجراست. به گفته آقای نیکبخت حکم اعدام بر اساس اتهام بغی برای آقای قربانی صادر شده و این اتهام تنها به صورت عملیات مسلحانه قابل بررسی است، اما موکل او هرگز چنین اقراری نداشته است. حیدر قربانی به همراه محمود صادقی برادر همسرش در مهر ماه 1395 به اتهام همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها حیدر قربانی از زمان بازداشت برای اعتراف اجباری تحت فشار بوده و شبکه تیوی پرس تیوی وابسته به حکومت ایران نیز پیشتر فیلمی از اعترافات او را پخش کرده بود. عفو بین الملل 27 مرداد امسال اعترافات آقای حیدری را تحت شکنجه دانست و خواستار لغو حکم اعدام او و برگزاری یک دادگاه منصفانه شده بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان حملات مرگبار به فرودگاه کابل گفت تا کنون بیش از 100 هزار نفر از کشور افغانستان به خارج منتقل شدند. آقای بلینکن در توییتی که در روز پنجشنبه انتشار داد خروج این تعداد را شاهدی بر شجاعت، مهارت و عزم کسانی دانست که در این مأموریت مشارکت داشتند. عملیات تخلیه آمریکایی‌ها شهروندان کشورهای سالس و همچنین افغان‌های در معرض خطر از 12 روز گذشته و پس از تصرف کامل کابل توسط نیروهای طالبان آغاز شده است. در پی انفجارهای مرگبار فرودگاه کابل که روز پنجشنبه به تعویق دیدار نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا منجر شد، کاخ سفید اعلام کرد این دو مقام قرار است امروز جمعه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. بنابر گزارش‌ها موضوع رویکرد دولت جدید اسرائیل در قبال ایران از جمله مهمترین اهداف سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن است. نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته با بیان اینکه برجام دیگر موضوعیت ندارد گفته بود که قصد دارد طرحی را به بایدن ارائه دهد که بتوان به توصیف او بدون توافق برجام برنامه هسته ایران را مهار کند. اما اکنون به وقت گزارش هایی رسیدیم که همکارانم در رادیو فردا برای شما تهیه کردند. رفتارهای خشن زندانبانان علیه زندانیان که در جریان هک دوربین‌های امنیتی زندان اوین افشا شده به واکنش جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان منجر شده. 28 تن از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای خواستار اقدام نهادهای حقوق بشری درباره شکنجه و فشارهای مرئی و نامرئی علیه زندانیان سیاسی و عادی در ایران شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
در پی افشای ویدیوهای دوربین‌های نظارتی در داخل زندان اوین، ده‌ها تن از زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای با تأکید بر اعمال شکنجه و خشونت در زندان‌های جمهوری اسلامی خواستار اقدام نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت زندانیان در ایران شدند. در این بیانیه که به امضای 28 زندانی سیاسی رسیده، برخورد با زندانیان در ایران نقض حقوق بشر و حقوق زندانی خوانده شده و جبران آن با عذرخواهی مسئولان مربوطه ناممکن دانسته شده است. رئیس سازمان‌های زندان‌ها محمد مهدی حاج محمدی در واکنش به انتشار فیلم‌های دوربین‌های امنیتی در زندان اوین در پیامی توییتری رفتارهای مشاهده شده در این ویدیوها را غیر قابل قبول خوانده و بابت آنها عذرخواهی کرده بود. گرچه مخاطب این عذرخواهی زندانیان نبودند. نکته‌ای که از چشم کاربران شبکه‌های اجتماعی مخفی نماند و با انتقاد بسیاری مواجه شد. بر پایه ویدیوهایی که یک گروه سایبری به نام عدالت علی پس از هک دوربین‌های امنیتی زندان اوین روز 31 مرداد ماه در اختیار رسانه‌ها قرار داده، زندانیان در معرض رفتارهای خشن ماموران زندان قرار می‌گیرند، از جمله کشیدن یک زندانی بی‌حال روی زمین به مسافتی طولانی. زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شده، شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی در فیلم‌های نمایش داده شده را صرفاً بخشی از شکنجه‌های رؤیت‌پذیر علیه زندانیان و خانواده‌های آنها دانسته و از شکنجه‌هایی گفتند که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود. امضا کنندگان این بیانیه به طور مثال به شکنجه‌های روانی و ذهنی در سلول انفرادی یا همان شکنجه سفید، اتاق بازجویی و رنج ندیدن خانواده، عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش را به عنوان نمونه‌هایی از شکنجه‌های نامرئی نام بردند. این 28 زندانی سیاسی در ادامه بیانیه خود از فشارهای روانی گفتند که از لحظه ورود نیروهای امنیتی به منزل زندانی سیاسی و تجاوز به حریم خصوصی آنها و خانوادهشان آغاز شده و تا دوران بازداشت، بازجویی و دادگاه ناعادلانه و فرمایشی و در نهایت زندان و محرومیت از حقوق اجتماعی ادامه می‌یابد. و به گفته آنها آثار مخرب این فشارها، تهدیدها و شکنجه ها گاه تا سالها جبران نمی شود. امضا کنندگان این بیانیه در ادامه رنج جسمی و روانی تحمیل شده علیه زندانیان عادی را حتی بیشتر و عریان‌تر از فشارها علیه زندانیان سیاسی دانسته و اغلب زندانیان غیر سیاسی را قربانی ناکارآمدی سازمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه خواندند. این زندانیان سیاسی در بند در انتهای بیانیه خود با جلب توجه افکار عمومی به این مسئله خواستار رسیدگی جدی و فوری نهادهای حقوق بشری به وضعیت زندانیان در ایران شدند. سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه دهد از زندان‌های کشور به طور مستقل بازرسی به عمل آورد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلام حسین محسنی اژه‌ای نیز روز دوم شهریور ماه اعلام کرد که تصاویر منتشر شده از نحوه برخورد زندانبانان با زندانیان در زندان اوین بررسی خواهد شد. هنوز هیچ جزئیاتی درباره بررسی احتمالی این موضوع منتشر نشده است.
گزارشی بود از همکارم نوشین سید حسینی درباره درخواست 28 تن از زندانیان سیاسی از نهادهای حقوق بشری درباره شکنجه و فشارهایی که زندانبانان به زندانیان سیاسی می‌آورند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه
اعدام فاجعه‌ای است که اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه. دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اما حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه از مهتاب وحیدی را در مورد زندانیان عقیدتی سیاسی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات وکیل پایه‌ای که دادگستری است که از 24 تیر ماه امسال محکومیت حبس خود را می‌گذراند در زندان وکیل‌آباد مشهد. او که عضو سابق شورای شهر سبزوار است، داوطلب نامزدی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود، اما شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. جواد علی کردی دکترای حقوق عمومی دارد، دانش آموخته دانشگاه تهران است و عضو کانون وکلای دادگستری البرز. او نویسنده کتاب قانون اساسی شایسته است، کتابی که نگاهی تاریخی به این مقوله دارد و زوایای مختلف و ویژگی‌های یک قانون اساسی مناسب را بررسی می‌کند. جواد علی کردی اردیبهشت سال 99 توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت شد. حبس در سلول انفرادی و بازجویی‌های طولانی را به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد تحمل کرد تا اینکه موقتاً به قید وثیقه آزاد شد. اما این آزادی دوام چندانی نداشت، چرا که برای او پرونده‌ای تشکیل شده بود به اتهام‌های متعدد. تشکیل و اداره گروه تلگرامی با هدف براندازی حکومت و برهم زدن امنیت کشور یکی از اتهام‌هایش بود. کانال تلگرامی با نام امید، آگاهی و آزادی که صرفاً در مورد تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کرد. فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی دیگر اتهام‌هایی بود که در پرونده این وکیل دادگستری درج شد. و 8.5 سال حبس تعزیری حکمی بود که هادی منصوری قاضی شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد بابت این اتهام ها برای جواد علی کردی صادر کرد. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و 2 سال ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و اجتماعی هم به عنوان مجازات تکمیلی برای او تعیین شد. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی چندی بعد حکم 8.5 سال زندان این وکیل دادگستری را به 4 سال حبس کاهش داد که 2 سال آن قابل اجراست. و نهایتاً جواد علی کردی وکیل پایه 1 دادگستری روز 24 تیر ماه امسال توسط مأمورین اداره اطلاعات مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد تا روزها و شبهای این حبس 2 ساله را در حصار دیوارهای بلند این زندان سپری کند.
گزارش شنیدید از مهتاب وحیدی راد و برنامه ملاقات. حالا برمیگردیم به ادامه خبر. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران با استقبال از پیشنهاد همتای پاکستانی خود برای برگزاری نشست وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان اعلام کرد و گفت تهران آماده است تا میزبان این نشست در روزهای آینده باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نخستین دیدار آقای امیر عبداللهیان به عنوان وزیر خارجه ایران دیروز پنجشنبه با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در تهران انجام شد. همزبان خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نخستین سفر خارجی حسین امیر عبداللهیان فردا شنبه به بغداد خواهد بود. او در این سفر در نشست یک روزه حمایت از عراق شرکت می کند. این نشست با حضور نمایندگانی از عربستان و مصر برگزار می شود. هدف اصلی این اجلاس رفع تنش میان عربستان سعودی و متحدان عربش از یک سو و جمهوری اسلامی از سوی دیگر عنوان شده است. تنش میان ایران و عربستان در جنگ داخلی یمن و دیگر مسائل منطقه‌ای همچنان ادامه دارد. ممنون که با ما بودین. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما بشنوین.